بسم الله الرحمن الرحیم.
از اون چه که مورد بحث قرار گرفت میتوانیم این نکته رو استفاده بکنیم که التزازات و تلذذات و ابتهاجات و خوشیها از منظر عام فلسفی همه خوب است، همونطور که اون بحث کلان فلسفی آمده که وجود مسابقه با خیره. حالا این علل اصول اینه، حالا یک استثنایی داشته باشه نداشته باشه یه بحثیه. دیدگاه ملا صدرا وجود با خیر، خیر فلسفی مسابقه و استثناء هم نداره. اما تو دیدگاه های بعضی از فلاسفه یا متکلمین نه، استثناء هم داره. در اینی که اون تحلیل عمیق فلسفی که در حکمت صدرایی به اوج رسیده، اگر نگوییم که علل اطلاق درسته، در تطبیقات خیلی جاها واقعا همه قبول دارن.
در منظومه علل اطلاق هم درسته،
ما که حالا اونو قبول داریم علل اطلاق درسته. میخوام بگیم که اگر کسی علل اطلاق هم قبول نکنه، در بسیاری از موارد که تحلیل بکنه اون درستی اون رو میپذیره. یعنی حتی بعد از ملا صدرام اونایی که یک شبهه‌ای در فرمایش ایشون دارن، در بسیاری از موارد از همون نظر ایشون استفاده میکنه در تحلیل. حالا منتها ما اون در تحلیل اونجا اینه که ما یه خیر فلسفی داریم در اینجا، وجود با خیر مسابقه یا غالبا وجود خیره، ولی یک خیر اخلاقی داریم که این خیر اخلاقی حاصل همین تزاحمات و مراتب و درجات و اولویت هاست. این خیر اخلاقی هم که ما از اون خیر فلسفی جدا میکنیم، معناش این نیست که این یک امر قراردادیه، بلکه اینم در واقع یک چیز فلسفی است. منتها اون در نگاه مطلق، این در نگاه نسبیه. ولی زیاد تعبیر درستش اینه که ما خیر را یک بار با رویکرد فلسفی مطلق میگیریم، همه چیز خیره، هر امر وجودی خیره. یه وقتی با نگاه فلسفی نسبی که اون تزاحمات و تعارضات و درجات و مراتب را هم مد نظر قرار میده، اینم باز فلسفیه، ریشه در واقعیت داره، حقیقت رو داره میگه. این خیر دومی است که اینجا اون وقت مقابلش هم شر پیدا میشه. یعنی یه امر وجودی تقسیم میشه به خیر و شر. در اون نگاه و روی کرده اول که نگاه مطلق به هستی شیئه یا به این قوه و فعلیتی است که این دو دارن، این قوه به فعلیت میرسه، در اون نگاه مطلق وجود مسابقه با خیره. در نگاه دوم که این وجودها و امور وجودی را با هم میسنجه و میبینه که تزاحم و تعارض و مراتب و درجات داره و احیانا ناسازگار میشه، اینجاست که همین امر وجودی تقسیم میشه به خیر و شر. یه وقتی خیر اونجاییست که تزاحم نداره، اتفاقا همدیگه رو داره کمک میکنه. یه وقتی هم شر میشه، برای اینکه این امر نازل داره راه رو بر اون امر راقی میبنده، میشه شر. اون وقت در لذت و علم این داریم نزدیک میشیم به بحث اخلاق و فقه. لذائذ و آلام، التزازات و تعلمات یا اقدامی که برای تلذذ ایجاد بشه یا برای تعلم ایجاد بشه، این خیر است یا شر؟ اگر اون نگاه اول فلسفی باشه، همه تلذذات خیره، برای اینکه داره قوه‌ای به فعلیت میرسه، امری وجود پیدا میکنه، تحقق وجودیه. و ما هو عند المدرک ادراک، ما هو عند المدرک خیرون است، ولذا این خیر مطلقه، همش خیره. در تعریف فلسفی 98 اشارات هم این آمده بود دیگه که لذت ادراک کن لما هو خیرون و ملائمون اندل مدرک، این ادراکون لما هو کمالون و خیرون اندل مدرک اونجا آمده بود. اینجا بحث مقایسه ایش نیست، همون روی کرده اوله، همش هم خیره. اما وقتی که لذت را ما بیاریم در مدار تزاحمات و مراتب و مناسباتی که بین تأمین لذات و نیازها برقرار میشه، اینجاست که خیر و شر پیدا میشه. این همون میشه لذت اخلاقی و فقهی. ولذا اگر از یک منظر کلان فلسفی به مسئله نگاه بکنید، ارتزازات همه خیر در اون روی کرده کلانه. اگر از منظر نسبی ملاحظه بکنیم که این میاد پایگاه فقه و اخلاق را درست میکنه، در اینجا نه لذت اختیاریه، لذت فرهنگیه، لذت خوب و بد داره و لذت محکوم به احکام خمسه میشه در منطق اخلاقی، ثواب و ناثواب و حسن و قب داره، در منطق فقهی هم محکوم به احکام خمسه میشه. ایجاد لذت و التزاز که یک فعل میشه میتونه محکوم به احکام خمسه بشه. چرا؟ برای اینکه هم اختیاریه، به دلایلی که گفتیم اختیاریه، میتونه تنظیم بکنه، به همون اندازه که اختیاریه میتواند مشمول احکام اخلاقی و محمولهای اخلاقی یا محمولهای فقهی بشه. این هم یک مطلب دیگر. پس در باب لذت مثل بسیاری از چیزهای دیگه ما دو روی کرد داریم، مطلق و نسبی. در روی کرد مطلق اونجا یک خیر فلسفی مهریست که بر پیشانی لذات و ملذات و التزازات میخوره. اما در روی کرد و نگاه نسبی اونجا تقسیم میشه به خیر و شر اخلاقی و میتونه محکوم به احکام خمسه بشه و درجات پیدا بکنه. با مقدماتی که گفتیم و به دلیل اینکه امر اختیاری شد در این دایره و به دلیل اینکه نظام اولویت داره، میتونه محکوم به اون احکام بشه علل اصول. چی فرمودید؟
می‌فهمونی که
همه
اسلام رو به رسمیت شناخته شده، مطابق تداوم و مشخص بشه. بله. خیر و شرع رو. بعد مثلا ببینیم که از اون مثلا چند سال پیش که این برنامه اندهان شروع شده بود، چون فقط برنامه برای خندیدن بود، نه میکردن
کار. مثلا
این از
نظرشون
پس این درست نیست دیگه.
خب.
ممکنه خود این
موضوعیت بده کنه گاهی وقتی آدم فقط بشن. بله ممکنه. ممکنه که یعنی میتونه محکوم به احکام خمسه بشه. همین کار ممکنه در یه شرایطی واجب بشه، ممکنه مستحب بشه، ممکنه مکروه بشه، ممکنه حرام بشه. این ایجاد التزاز برای دیگران یا برای خیشتن محکوم به احکام خمسه است و در منطق همون نسبی و دوم قرار میگیره. حالا ببینیم، شاید یه مقدار تو بحثای فقهی هم نکات بیشتری هم عرض بکنیم.
اختیاریتشو با اون بیان بپذیرون، بازم خود لذت و علم متعلق امر و نهی قرار میگیره. یعنی مثلا شاره میتونه بگه از این لذت ببر، از این لذت
نبرید. باید بحث کنیم ببینیم میرسیم بهش دیگه. حالا اینجا نمیشتیم بهش میرسیم. بله نمونه هایی که داریم ازش، یکی از جای خیلی واضحش در التزاز و ابتهاج به معصیته، که البته التزاز مضاعفه. رسما در روایات داره که امام سجاد سلام الله علیه فرمودن الابتهاج به ذنب اعظم من رکوبه. با اینکه رکوب ذنب و ارتکاب ذنب هم همراهی با یه نوعی التزاز دیگه، منتها اگر کسی بیاد تمرکز بر این التزاز پیدا بکنه، التزاز متمرکز و ثانوی بر یه گناه پیدا بکنه، میگه گناه اون مضاعفه. این یکی از اون 20 عاملی است که میگه موجب افزایش و تضاعف عقاب میشه. و داره به من میگه عقاب مترتب میشه، یعنی این حکم داره که عقاب برش مترتب میشه. میگه التزاز متمرکز و مضاعف موجب تضاعف عقاب میشه در اونجا. یه وقتی کسی گناه انجام میده با یه نوعی در اینی که داره یه لذتی میبره، در این حال یه جوری شرمم داره، اما یه وقتی چنان بر شهوت متمرکز میشه یا بر غضبش که اون شرم رو میزنه کنار،
پرده دری میشه.
این حالت التزاز مضاعف میگه که عقاب مضاعف میاره، یعنی بالقوه محکومی به حکم شده. بله، نمونه خیلی واضحی الان در این جا داریم. این نشون میده که میتواند حتی التزاز جوانهی بیاد محکومی به حکمی بشه.
اون اختیاریه. غیر از اون التزازی که موقع گناه
بله بله ارزاری میکنیم، التزاز مضاعفه. هر گناهی وقتی که انجام میده یه التزازی داره، اون که رکوب زن مسابقه با اون هست. اینی که امام سجاد میفرماد ابتهاج به زن اعظم من رکوبه، یا در تعابیر دیگه التزاز داره، ابتهاج داره، سه چهار تعبیر داره، این امر مضاعفی است، یعنی تمرکز بیشتر بر یک قوه ای که اون اختزاعات اون قوای دیگه رو نبینه، غفلت در خودش ایجاد بکنه. اینطور هست دیگه، یه وقتی غیبت میکنه داره یه قوه ای از خودش رو تأمین نیازی میکنه، در اینی که میدونه که بالاخره این یک منقصتی هم درش هست، اما یه وقتی که اون منقصت رو میزنه کنار، یعنی با اختیار خودش اونو میبره تو محاق و مغفول قرار میده، تمرکز بر اون قوهی میکنه که التزازش در اینه. این میشه ابتهاج به زن، التزاز به زن، و محکوم به حکم میشه در حدی که میگه عقاب این رو مضاعف میکنه. و بعید نیست که ابتهاج به زن حتی صغیره رو کبیره بکنه.
ممکنه بگیم این مقارن با یه چیز دیگر است و اون همون تجری و پرده‌دری در مقابل خداست.
ببینید
که انه میگه خدا تو هم بدت میاد، من از این خوشم میاد.
بله، حالا ممکنه اون باشه، هرچی باشه، ولی موضوع در چند روایت ابتهاج، التزازه. همین موضوع برای اینه که میگه اون تجریون ها باز در ادله دیگه داریم. ما یه وقت اینجا عرض کردیم که بیش از 20 عامل شمارش کردیم که موجب تضاعف عقاب میشه، بیش از 20 عامله که حالا یکی دوتاش این هست. خب بنابراین این مبحث دیگر هم که احتمالاً 14 مبحث باشه این است که با توجه به مباحثات قبلی و نکات قبلی، لذت و التزاز میتواند با رویکرد کلان فلسفی دیده بشه، اون میشه خیر، ولی خیر در همین نگاه مطلق فلسفی، و میتوان اون را با رویکرد نسبی و اعمال قواعد تعارض و تزاحم دید، که در این رویکرد دو قسم میشه، خیر و شر میشه، و میاد تو مدار اخلاق و فقه، یعنی تو این دانش اون وقت بایستی بررسی بشه. اگر این تزاحمات و مراتب و امکان کم و زیاد کردن این التزازات نبود، فقط همون نگاه اول بود دیگه، فقه و اخلاق به این نمیپرداخت، ولی چون این معادلات در اون جاری است و میاد تو فضای اختیار، محکوم میشه به قواعد امر اخلاقی و امر فقهی. البته اینی که داریم عرض میکنیم این یک از اون یک نظامواری از مسائلی بود که ما در التزاز و علم پیاده کردیم، در خیلی محورهای دیگه هم قصه همینه، همین فلسفهی که تبیین کردیم بر جای دیگه هم حاکمه. این هم یک بحث. یک مطلب دیگر هم در اینجا عرض بکنیم، اون بحث سلسله مراتب نیاز هاست که مزلو و جمع زیادی از روانشناس ها آوردند. اون هم یه مقوله است که با این بحث های قبلی ما ارتباط داره. روانشناس ها با نگاه روانشناختی و با تکیه بر همون روش های تجربی آمدن نیازها را شناسایی کردن، طبقه بندی کردن و بر اساس اون یک مفهومی به عنوان طبقه بندی بله هرم و هرم نیازها در روانشناسی جدید بنیان گذاشته شده. البته این چیزی است که در ادبیات اخلاق اسلامی و عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی وجود داشته. حتی بو علی در همین نمط هشتم خب این به نحوی طبقه بندی داره، اما در روانشناسی آمدن با همین روش‌های تجربی و متناسب با علوم انسانی امروز به این مقوله پرداختن، هم در تقسیم و تنویع هم در طبقه بندی و هرم اینها مباحث خیلی مفصلی دارن که حالا به عنوان مزلو خیلی شناخته شده یه طبقه بندی، اما طبعا منحصر به اون نیست. متفکران زیادی در حوزه روانشناسی به این مقوله پرداختن و مطالب خیلی گسترده و البته مهمی هم بیان کردن، گرچه ممکنه ما وقتی که اونها رو بررسی بکنیم از منظر خودمان نقدهایی به اونها داشته باشیم، اما اصل موضوع موضوع واقعا مهمی است و می شود افزون بر اون روش عقلی و نظری و دینی از روش تجربی با اون طیفی که در روش‌های تجربی هست هم استفاده کرد. روانشناسی این استفاده رو کرده و نیازها رو طبقه بندی کرده. در هرم نیازها که تأمین اونها به لذت مبدل میشه گفته شده که مثلا اینطوره که تا این شخص مبتلای به کمبودی در سطح مثلا اول باشد به دوم نمیرسد، اول این نیازها با تأمین بشه. اون نیازها که تأمین شد نیازهای درجه دو شکوفا میشه و ذهن طرف درگیر اونها میشه و همینطور مراتب دیگری که اینجا وجود داره که گاهی حالا در 3-4-5 درجه و مرتبه تنظیم میکنن، گاهی خیلی ریستر میشن که مثلا در 15 رتبه و درجه ترسیم میکنن. و خب حرف هم حرفای علل اصول درستیه،
اول وجود بعدن سجود،
اول وجود بعدن سجود، حالا این هست، تو مسائل دیگر هم هست دیگه. خب این یه تصویری میکنه از نیازها و به تبع اون تأمینش که لذات هست طبقه بندی و هرم برای اونها درست میکنه و قوانینی هم برای اون ذکر میکنه که تا وقتی این طبقه تأمین نشده است اون طبقه دوم شکوفا نمیشه، کسی سراغ اون نمیره. این یه تصویری از اون واقعیتی است که اونجا انجام شده. حالا عرض ما نسبت به این طبقه بندی هم مطالب زیادی است، ولی نکاتی هم اینجا وجود داره که عرض میکنیم. قبل از این که نکات رو بگیم باید توجه داشته باشیم که مواجهه ما با نظریات و تئوری‌های علوم انسانی و اجتماعی باید مواجهه عالمانه و سنجیده باشه. یک اشتباهی که در اینجاها وجود داره اینه که این نظریات در شعاع یک نظریات کلان فلسفی و عمیق قرار نمیگیره، بلکه راه برای انحرافات در اونها پیدا میشه. هم از این جهته که ما این تئوری‌هایی که در علوم انسانی اجتماعی است حتما افزون بر این که با متر مناهج و متدهای و روش‌های تجربی ارزیابی باید بشود، باید اون را با اون روش‌های عقلی و دینی هم ارزیابی بکنیم و توی در مقام اعمال همه اینها با هم ما میتوانیم به یک گزارهایی برسیم. این یک مطلبه که گاهی به این توجه نمیشه، یعنی این جهتگیری سیه توی نظریات غربی است. متفکران غربی اونها عوامل نظریه عقلی و حالا دینی هم و بحیانی اونایی که قبول دارن تو اینا خیلی اعمال نمیکنن یا اصلا، این غلطه. همانطور که نمیشود بگیم این تحقیق عینی خارجی که شده این هیچ ارزشی نداره. باید دید ممکنه که یه جایی هم ارزشی تولید بکنه، قابل استفاده بشه. ممکنم هست که نه، به یه دلیل فلسفی و عقلی بگیم این تولید هیچ گزاره تجویزی نمیکنه. از این جهته که ما در مباحثی سابق مفصل این رو بحث کردیم که گذر از کشف قواعد حاکم بر رفتارهای انسان که در طیف علوم انسانی انجام میگیره به سمت تجویز جای خیلی احتیاطه. نمیشه بگیم این با هم ربطی نداره، ولی عبور از اونم به سمت تجویزات اخلاقی و امثال اینها خیلی معونه داره و باید بیاد اون در اون منظومه نظری و اگر کسی به وحی معتقده وحیانی قرار بگیره، که حالا داستانهای زیادی اینجا هست و سابق هم دو سه بار در سالهای پیش اینا رو بحث کردیم.
این فعل جمله اونایش که منطبق بر آزمایشات قابل رد مطلق نیست،
قابل رد مطلق نظری نیست، ولی وقتی میخواید گزاره اخلاقی و فقهی و تجویزی بیارید گاهی باید کلا اون رو گذاشت کنار به خاطر همین تضاهماته. میگه که همجنس بازی اصلا میگه یه نوعی فایده روانشناختی داره. ممکنه حتی ما هم بگفتیم ممکنه که واقعا همین قاعده مثلا الان هرگز اینطور نیست، ولی ممکنه درستم باشه، ولی این رو با تو منظومه سلسله مراتب و تضاهمات و اینها قرار داد. این اون بزنگاه اصلیشه. اون افلا یعلم من خلق بود بگه که این اسم ما اکبر و من نفع ماست. مثلا ممکنه علم بگه که این نفع رو من دیدم، اما یه ضرری که تو منطق بالاتری وجود داره که علم نمیتونه اونو کشف بکنه، یا امروز نمیتونه کشف بکنه، یا تا ابد هم طور علم نمیتونه این مضرت رو کشف بکنه. اینو باید دید. این از اون نکات مهمی است که در ارزیابی نظریات علمی باید توجه کرد. علم زدگی یکی از معانی مذمومش اینه که فکر کنه هر قاعده ای که روانشناسی یا جامعه شناسی کشف کرد همون یه پیوست تجویزی داره.
نگاه تقابلی هم اشتباهه. از
اون طرف هم قطعا اشتباهه، باید دید و بررسی کرد. منتها ممکنه یه جایی اون رو کنار گذاشت به دلیل این تضاهمات، یه جایی نسبیش کرد و مواجه های مختلفی که اینجا وجود داره.
بله. من توصیف و تبیینی که اینا از قدید ارائه میدن ما باید همون جا میدیم داشته باشیم دیگه، حتی تو توصیفاتی که اینا دارن.
بله ممکنه غلط باشه،
پیش‌فرضی
باشه. نه ما میگیم که بعد از آن که همه مراحل رو طی کرد اصلا دیگه فرضیه نیست، غالبا که فرضیه است، نه نظریه شد، حتی بگید رسید به یه جایی که دیگه اونجا اطمینان هم وجود داره، قطعا که به این سادگی پیدا نمیشه. مثل گردش الان مثلا خورشید، بعضی از اساتید ما هنوز هم در این هم تردید داشتن، رضوان الله تعالی علیه، فلا ایچونی میگن واقعا هم علم عمدتا فرضیات دیگه، ولی حالا ادعی میگن نه دیگه الان گردش خورشید دیگه یه نظریه اطمینانی است دیگه. بخوام میگم حتی اگر در علوم انسانی یه چیزی به نظریه اطمینانی هم رسید، باز نمیشود الزاماً بگوییم از او تجویزی بیرون میاد. ما با منطق عقلی هم داریم میگیم، ما نمیشه اینو گفت.
اونا میگفتن زمین میگرده.
اصلا بحث دین نداریم، ما میگیم آقای روانشناس، آقای کذا، اگر شما میگید که میپذیرید این که بشر فراتر از چی یک ابعاد دیگری هم داره، اگر این رو بپذیرید نمیتونید این رو مبنای استخراج یک گزاره تجویزی بکنید الا ولا بو. چرا؟ برای این که ممکنه یه خبرهای دیگری هم باشه که اصلا با طور شما به دست نمیاد. خب در باب لذت و علم و اینها هم الکلام یعنی این قانون اینجا پیاده میشه. بنابراین عرض ما حالا میخوایم به اینجا برسیم، اینا رو مقدمه ذکر کردیم، بعد از این که بیان اون رویکرد روانشناسی در طبقه بندی نیازها و هرم نیازها را ملاحظه کردید. این یک. و دو این که این قواعد علمی در حوزه علوم انسانی به سادگی نمیتواند به قواعد تجویزی بیانجامد و تبدیل بشه. اینم دو. این دوتا مطلب رو که دقت کردید، حالا میایم پیاده میکنیم این کبرا رو بر اون صغرا. این سلسله مراتب نیازها ضمن این که در یه حال عادی درسته به نظر میاد که میشود مدیریتش کرد و تغییر داد، داره از بین میره، ولی خرمایی که به دستش میخوره نمیخوره، میده رفیقش. یعنی اون تأمین نیاز طبقه اول که خوردن و آشامیدن و امثال اینا باشه در یک منطق کلان مجاهده در راه خدا با یک مهندسی که و مدیریتی که روی اون التزازات و نیازها اعمال شده، اینی که طبقه اول بود اصلا تأمین نشده، میره رو طبقه دو سه و اونو دنبال میکنه. این نشون میده که اون قاعده‌ای که شما کشف کردید در یه حال طبیعی است. اینجا البته نشون میده که اگر برید کار علمی هم بکنید میفهمید کار علمیتون هم تام نیست.
لذت ایثار بیشتر از اون.
چرا؟ برای اینکه با تمرکز بر اون لذت ایثار و برجسته سازی اون، این میاد تحت شعاع قرار میگیره. همین لذتی که در حال طبیعی تمام اونها رو تحت شعاع قرار میداد، در یک منطق بالاتری که مدیریت شده و تولید شده، اون میاد همه اینا رو تحت شعاع قرار میگیره. این نشون میده که اون جمله‌ای که در بحث دوم و کلی عرض کردیم با تکمیل بشه به این شکل، این نکته را با تکمیل بکنیم به این شکل که قواعد فلسفی و نظری و وحیانی گاهی ابوابی را می گشاید که علم نمی تواند به اون دسترسی پیدا بکنه، گاهی هم روزنه هایی را باز میکنه که میگه علم برو دنبال اون، میتونیم اونم را بفهمی. این دو تأثیری است که عقل و وحی بر علم میگذاره، یعنی اون روش عقلی نظری، روش نظری و روش وحیانی بر روش عقلی میگذاره. یک تأثیرش اینه میگه که تو نمیتونی اینو مطلق قرار بدی، یه تجویز ازش بیاری بیرون. دو این که میگه تو همه جهات رو ندیدی، با همه ابزار خودت برو، یه چیزای دیگه هم هست که تو ندیدی. حالا از جمله تو همین طبقه بندیه، میگه تو اینجوری طبقه بندی کردی، میگه تو سطح اول پاسخ داده نشد از نیازها، نمیرسی به التزاز در سطح دو و تأمین به اونها. میگه ما واقعیتی رو به تو نشان میدیم، گاهی واقعیت هم میگه نمیشه الان من نشان بدم، ولی منطق عقلی من میگه که این نیازها قابل تمرکز و جابجاییه، میشه اولویتاشو بالا پایین برد، مدیریتش کرد، اختیار در اون میاد نظامش رو تغییر میده. ولذا بسم الله آقای علم برو این رو اینم کار بکن، میره کار میکنه، میره بله همینجوره، ولی میشه اون حرف اولش تمام نبود. بنابراین توجه به روش های نظری هم میتواند جلوی استخراج تجویزهای را بگیره به طور اساسی، هم میتواند راههایی را برای توسعه تحقیقات تجربی به علم نشان بده و راه به روی اون باز بکنه. میگه انسان مسلمان روانشناسی خاص پیدا میکنه. اینجاست که میگیم روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد میتواند یک امور مشترکی داشته باشه، ولی در یک شرایط خاص عقلی و روحی میتواند تمایزم پیدا بکنه. قانون عرضه و تقاضای قانون حاکمیست، قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد قانون حاکمیست، ولی قانونیست که در همه احوال فردی و اجتماعی حاکمه. نه، در غالب احوال فردی و اجتماعی همین حاکمه، ولی اگر جامعه امام زمانی شد عرض و تقاضا رخت بر می‌بنده. ما در عصر انقلاب در یکی دو سه سال و بعد در جبهه دیدیم که یک روانشناختی جدیدی میاد که خیلی قوانین دیگه اونجا مصداق نداره، قوانین اقتصادی اصلا اونجا رخت بر می‌بنده. این هم یک مطلب خیلی مهمه. اینا همه ناشی از همین مقوله نیازها و التزازاته و ناشی از اینه که اون نظام تزاهمی است، اون نظام مدیریت و مهندسی برش حاکمه و بخش زیادی از اونها قابل تنظیمه. البته این که در چه شرایطی میشه اونجور تنظیم کرد، همیشگیست، استثنائیست، اینا البته در مقام برنامه ریزی و طراحی باید مورد توجه قرار بگیره. اینم یه بحثی شد که برابر این بسیاری از قوانینی که در حوزه نیازها و التزازات و دیگر حوزه های روانشناسی و علوم انسانی میاد باید با این قاعدهی که عرض کردیم سنجیده بشه. یکی این که عبور از اون تک توصیفات به تجویزات بسیار سخته به ملاحظه که عرض کردیم، و دو این که قلمروهای دینی و نظری میتواند راه را برای تکمیل تحقیقات میدانی و عملی و علمی را باز بکنه و اونها را کاملتر بکنه از وضعی که در حال طبیعی داره. این هم از اون مباحث مهمی است که در اینجا باید بهش توجه داشت. یک نکته دیگر هم بگوییم و احاله بدیم بحث فقهی خودمون رو به یک جلسه دیگه، علی رغم این که میخواستیم این جلسه باز تمامش بکنیم. اون نکته دیگر هم در این مباحث نظری در باب لذت و علم و نیازها این قصه است که امروز هم مطرح میشه، از قدیم هم مطرح بوده، با اون قصه حزن و عرض شود که بله حزن و غم افزایی و عزاداری و چیزهایی از این قبیله که اینم منظومه ایست از اموری است که با حزن و غم ارتباط داره و در مسائل دینی هم مورد توجهه و خوف و ترس، حزن، چیزهایی که در حال عادی جز آلامه دیگه، جز تعلماته، تعلم داره شخص وقتی که خائفه، وقتی که حزینه، وقتی که گریه میکنه و اندوهگینه. خب در نگاه نخستین و آغازین حزن و خوف و اندوه و گریه و عزا امور موجب تعلمه و تناسبش با تعلمه و در اسلام البته اینها جایگاه داره. خوف و رجاه، حزن، ترغیب هایی که به حزن شده یا اون مقام بکا و بکا بودن، اون حزنی است که در عرفان ما، اخلاق ما، منابع و متون ما توجه شده و میاد دامنش تا فقه ما که انواعی از تعزی و عذاب و حزن میشه ممدوح و مورد ستایش قرار میگیره. خب اینجا هم سوال مطرح میشه که در واقع تحلیل شما این است و این تحلیل درسته که این تعلمات و حزنها و اندوها مورد ترغیب قرار گرفته و با حفظ همین هویت علم و درد و رنج و مهنت اینها داره ترغیب میشه، اینه یا این که این نیست دیگه؟ الله حفظ.